شما خودتون چند دقیقه پیش قول دادین با هم بریم خونه اوچینی.
من تو همچین هوایی بیام بیرون؟ مگه مخم عیب کرده؟ هوا گرفته است. هوا هوای بارونه.
اصلا یه سر سوزن هم اب تو آسمون نیست. شما خیال میکنین هوا گرفته است، چون پنجره ها انقدر کثیفن که اصلا روشنایی به اتاق نمیرسه.
این حرفا رو لطفا به زاخار نگو، وگرنه فورا میره چند تا زن خدمتکار میاره و من ناچارم یه روز تمام از خونه بیرون باشم که مثلا اینجا رو تمیز کنم.
خیلی خوب خیلی خوب، پاشید صورتتون رو بشورید و لباستون رو بپوشید.
ببین من اصلا حالشو ندارم بیام بیرون. اصلا مگه این اتاق چه عیبی داره که میخواین از اینجا بریم بیرون؟ ها هوای اینجا سرده. نه نه، خب چرا دلتون میخواد بریم بیرون؟
دوست ندارین بعد از نهار بریم اکاترین هوف؟
اصلا و ابدا. این اکاترین هوف اصلا هم جای فوق‌العاده‌ای نیست که میلم بکشه به خاطرش پامو از توی خونه بذارم بیرون. اصلا مگه امروز شنبه نیست؟
چرا هست؟
خب من اصلا امروز نمیتونم جایی برم. تارانتیف شنبه هر هفته نهار میاد اینجا پیشم. شما هم جایی نمیرین، پیشم میمونین. ببینم دلتون میاد این اتاق گرمونم رو ول کنیم بریم بیرون؟ از اینجا خوشتون نمیاد؟
چرا چرا، از اینجا خوشم میاد.
خیلی خوب، اگه از اینجا خوشتون میاد چرا میخواییم بریم بیرون؟ تمام روز رو همینجا پیش من بمونید، نهار رو مهمون ما باشیم.
نمیتونم، قول دادم.
خب اقلن یه خورده بشینید با هم حرف بزنیم. اگه بدونید چه گرفتاری برام پیش اومده.
برای چی؟ چی شده؟
صابخونه پیغام داده اینجا رو تخلیه کنم. 8 ساله که اینجا زندگی میکنم. وقتی فکر تخلیه اینجا رو میکنم اعصابم خورد میشه. صابخونه میگه هرچه زودتر باید اینجا رو تخلیه کنم.
یعنی چی هرچه زودتر؟
مدت تو از تاریخ قرارداد گذشته و دیگه اجاره نامه رو تمدید نکردیم. من مثل همیشه آخر ماه اجاره رو به صابخونه دادم.
حالا چی کار میخواید بکنید؟ تخلیه میکنید یا این که میمونید؟
نمیدونم، هنوز تصمیمی نگرفتم.
منم مثل شما هستم، اما خیلی هستن که از عوض کردن خونه خوششون میاد، دوست دارن هی خونهشون رو عوض کنن.
کم بدبختی داشتم، یه نامم دیروز از مباشر املاکم رسید دستم. همش ناله و زاری که امسال وضع محصول خوب نبوده و به ناچار امسال فقط 6000 روبل میتونه برام بفرسته. 2000 روبل کمتر از سال قبل. خب مگه میشه با 6000 روبل زندگی کرد؟
قصه نخورید ایلیا ایلیچ، خدا روزی رسونه.
آخه اینجوری که نمیشه، من به این مباشر اعتماد ندارم. پارسالم 2000 روبل کمتر از سال قبل ترش فرستاد. هر سال 2000 روبل کمتر.
حق دارید ناراحت باشید، 2000 روبل شوخی نیست.
خب شما جای من بودین چی کار میکردین؟
باید فکر کرد، نباید عجولانه تصمیم گرفت.
کاش شتولتس اینجا بود، برام نامه نوشته که به زودی میاد. ای اگه اون الان اینجا بود همه یه کارا درست میشد.
کمی بعد از رفتن الکسیف، میکایی اندریوویچ تارانتیف به دیدن ابلوموف اومد.
سیگار برگ میخوام ایلیا.
اوناش جعبش روی میزه.
اینا که همون قدیمی هست که.
آره همون هست.
مگه به تو نمیگم سیگار برگ خارجی بخر؟ یادت باشه یک شنبه آینده سیگارا باید عوض بشه، وگرنه دیگه پامو تو این خونه نمیگذارم.
میکایی اندریوویچ، میخوام یه موضوعی رو با در میون بذارم، به کمک و مشورت با تو نیاز دارم.
خرج داره، تو که نمیخوای مشاوره مجانی بکنم.
ببین صابخونه میگه خونه رو تخلیه کنم.
خب
حالا میگی چیکار کنم؟
خیلی ساده است، یه خونه دیگه اجاره کن، بعد وسایلتو جمع کن، برو پی کارت. من یه
خیلی ممنونم از راهنماییت، این کارو که خودم هم بلد بودم بکنم. من
هنوز حرفم تموم نشده. من یه دوستی دارم که با خواهرش تو هومه ویبورگ زندگی میکنه. خواهرش یه خونه دیگه هم داره که میخوان اجارهش بدن.
من درست شنیدم؟ گفتی هومه ویبورگ؟
آره.
من برم اونجا زندگی کنم؟
خب آره.
میگن زمستون گرگا اونجا رو قرق میکنن.
بعضی وقتا از جزیره میان. خب چی؟ گرگا به تو چی کار دارن؟
اونجا بیابونه و دور از آدمی زاد.
چرا نگو، دوست من با خواهرش اونجا زندگی میکنه دیگه. خواهرش زن نجیبیه، بیوست، دوتام بچه داره. اما این دوست من عذابه، امروز میبینمش باش صحبت.
نه خیلی دوره، خیلی دوره.
وقتی آدم از کسی راهنمایی میخواد باید به حرفش گوش بده.
اونجا من تنهایی و سلم سر میره.
خب من میام بهت سر میزنم.
اونجا هیچی نیست، اما اینجا به همه چی نزدیکه. مغازه ها، تئاتر، دوستانم، مرکز شهر، همه چیز.
چرا مزخرف میگی ایلیا؟ تو آخرین باری که پاتو گذاشتی بیرون کی بود؟ ها؟ آخرین دفعه کی رفتی تئاتر ببینی؟ نه واقعا میخوام بدونم این مرکز شهر لجن برای تو که سال تا سال پاتو از خونه بیرون نمیگذاری با اون اصلا به قول خودت بیابون چه فرقی داره؟
چه فرقی داره یعنی چی؟ معلومه که خیلی فرق داره.
اونجا خونه خواهر دوستم راحت زندگی میکنی، هیچ کس هم مزاحمت نمیشه. من اینجا خونت مثل کارونسراست، هی آدم میاد هی آدم میره، آخه چه وضعیه؟ اونجا بری فقط یه نفر پیشت میاد که هر وقت حوصله سر رفت میتونی باش حرف بزنی، یه آدم حسابی.
خب کی؟
خدا. دوتا بچه کوچولو هم اونجان که هر وقت حوصله سر رفت میتونی باشون بازی کنی، تازه از لحاظ اقتصادی هم به صرفه است. تو اینجا چقدر اجاره میدی؟
1500 روبل.
خب اجاره اونجا 1000 روبله، تازه اینجا اصلا قابل مقایسه با اون خونه نیست. اتاقاشون همه آفتابگیر، توی محیط کاملا ساکت. دوست منم دنبال یه مستاجر آروم و محترم میگرده، من میتونم تو رو بهش معرفی کنم.
نه 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 نه،
بری اونجا زندگی تا مرتب میشه. اینجا آدم رقبت نمیکنه پشت میز بشینه، همه جا گرد و خاک نشسته، زندگی سگ بهتر از اینه. اونجا که بری یه کدبانو خونه رو میگردونه، دیگه هم لازم نیست به امید این زاخر پیر خرفت مزخرف بشینی.
آخ من نمیخوام.
آخه نداری، الان که تابستون اونجا هوا خیلی خوبه، کسایی که اونجا انگار دارن توی ییلاق زندگی میکنن. اینم شد کار که تابستون اینجا تو گروخ و وایا بمونی و بپوسی. تازه اونجا تا رود نوا چند قدم بیشتر راه نیست، سبزی خونگی هم که همیشه داری، از گرد و خاک هم هیچ خبری نیست.
من باید فکرام بکنم.
دیگه فکر کردن نداره ایلیا، معطل کنی یکی دیگه اونجا رو اجاره میکنه. بهتر همین الان قبل از نهار برم اونجا به دوستم بگم به کس دیگه اجارش نده. زود باش کرای دورش کم بده که برم، فردا مصرف کشی میکنیم. خب خداحافظ.
صبر کن ببینم. من مسئله خیلی مهمتری دارم که باید در میون بذارم. مباشر املاکم برام نامه نوشته، بخونشو بگو چیکار کنم.
خیلی بی‌عرضه‌ای، هیچ کارتو نمیتونی خودت انجام بدی، همه کاراتو میباز من بکنم. اصلا معلوم است که تو به چه دردی میخوری. خیلی خب نمره بده ببینم.
بیا بگیرش. خب حالا چی میگی؟ چی کار کنم با این خشکسالی؟ قسطای عقب افتاده،
کارت ساخته است.
خب بهم بگو چی کار کنم.
چی بهم میدی اینقدر باهات مشورت میکنم؟
شد تو یه بار حرف پولو نزنی.
تو واقعا آدم نمک نشناسی هستی، من از چپ و راست دارم به تو کمک میکنم، زیر پروبال تو آدم بی ارزه و دست با چلفتی رو میگیرم، اون وقت تو حرف زیادی میزنی. اصلا به من چه؟ خودت برو خونه پیدا کن. تازه خدمتی که من به تو کردم فقط پیدا کردن خونه نبود، مهم آرامش و آسودگی توی خونه است. تو اونجا باشی انگار تو خونه خواهر خودت هستی با دو تا بچه و یه برادر عصب. منم هر روز میام بهت سر میزنم.
خیلی خوب، حالا بگو با نامه مباشر چی کار کنم.
یه پورتر به نهار اضافه کن تا بگم.
جدا که خیلی فرصت طلبی.
خیلی خوب، پس خدافظ.
صبر کن بشین. تو هم دیگه شورشو در آوردی. حالا خوبه خودت نامه مباشر خوندی. اون مباشر احمق نوشته نزدیک 2000 روبل از درآمدم کم شده، اون وقت تو حواس پورتر میکنی. خیلی خوب، برو بخر
پولش کن.
از باقی مونده یه اسکناس 10 روبلی بخر.
پس پول درست که برای رفتن تا هومه بی بول چی میشه؟
خیلی خوب، خیلی خوب. بیا
یه روبل
دیگه ندارم، میفهمی یا نه؟ ندارم.
این مباشرت آدم متقلبیه، تو هم هر مزخرفی که تحویلت میده باور میکنی. خوشسالی، خرابی محصول، همش دروغه. من از زبون هیچ کس نشنیدم که بگه وضع محصول امسال خراب بوده.
ولی شایدم آدم متقلبی نباشه، لحن نامش خیلی طبیعیه.
تو چقدر آدم ساده ای هستی، آدم های حق باز هرچی بنویسن لحن طبیعی داره.
خب حالا چی کار باید کرد؟
مباشر تو عوض کن فورا.
خب وقت کیو جاش بذارم؟ از کجا معلوم هر کسی که به جای اون بذارم از اون بدتر نباشه؟
باید بری تابستون اونجا بمونی، کارا رو سر و سامون بدی، تا پاییزم خونه جدیدت آماده است، بیا تو خونه جدیدت تو هومه وی بول زندگی کن.
من 12 ساله که به ملکم سر نزدم و رعیتامو خوب نمیشناسم، نمیدونم برم اونجا چی کار باید باهاشون بکنم. ببین یه راه حل بهتر پیشنهاد کن، این راه حلت خیلی افراطیه.
تو عاقبت روزگارت سیاه میشه. اگه من جای تو بودم خیلی وقت پیش ملکتو گرو میذاشتم، با پولش یه ملک دیگه یا یه خونه توی شهر میخریدم، بعد خونه رو گرو میذاشتم و یه خونه دیگه میخریدم. مردم همین جوری پولدار میشن، چی فکر کردی؟ تو بیا ملکتو به من واگذار کن، ببین من چه کار.
خیلی خوب، انقدر خود ستایی نکن. اگه راست میگی یه راهی پیدا کن که ناچار نشم اسباب کشی کنم و ناچار نشم برم ده و همه کارام درست بشه.
آخه تو کی میخوای بجنبی؟ آخه با تو به چه دردی میخوری؟ چه خدمتی میتونی به وطنت بکنی؟ آقا عرضه نداره حتی به ملکش سرکشی بکنه.
ببین میشه لطفا تو جای من بری؟ تو در جریان اینجور مسئله هستی، اون اطرافم خوب میشناسی، فکر هزینه رفتن و موندنت هم نکن.
من اصلا حوصله ندارم با رعیت و دهاتی سر کله بزنم اصلا.
آخ خدای من، کاش آندره اینجا بود، اون همه یه کارا رو درست میکرد.
آره سب کن تا اون آلمانی لعنتی بیاد، تو لیاقت همونو داری.
بارها بهت گفتم وقتی درباره نزدیکان من صحبت میکنی مواظب
هم نزدیکان؟ همه میدونن که اون آلمانیه.
آندره بیشتر از هر کسی بهم نزدیکه، ما با هم بزرگ شدیم، با هم تحصیل کردیم، من اجازه نمیدم کسی.
اگه تو یه آلمانی رو به هموطن ترجیح میدی، منم ترجیح میدم دیگه پامو تو این خونه نذارم.
تنها توقع من اینه که تو به دوست من احترام بذاری و ازش بد نگی. این توقع زیادیه.
من به یه آلمانی احترام بگذارم؟ برای چی باید این کارو بکنم؟
برای اینکه با من بزرگ شده و همبازی و همکلاس من بوده.
حرف آدم با خیلی همکلاس و همبازی بوده.
اگه اون اینجا بود تمام نگرانی‌های منو برطرف می‌کرد و نه توقع نهار و پورتر داشت، نه توقع هیچ چیز دیگه.
آها آها، دردت اینه، مرد شور تو رو ببره اون نهار و پورترت. نخواستیم الانم پولیو که دادی بهت برمیگردونم، بده به اون دوست آلمانی ببینم چه غلطی میکنه. پس کو این پوله که به من دادی چی کارش کردم؟ تو اصلا من پول دادی؟
ببین من ازت نخواستم پولو بهم برگردونی، چرا مسئله با هم قاطی میکنی؟ من فقط بهت گفتم دوست ندارم درباره دوست چندین و چند سالم که خیلی به من خدمت کرده بدگویی کنی.
خدمت کرده؟ باشه ایلیا، بالاخره اون روز میرسه که منظور خدمتاشو بفهمی، اون وقت من بریش تو میخندم.
منظورت چیه؟
منظورم اینه که وقتی این آلمانی عزیزت قشنگ لختت کرد، میفهمی که یه هموطن یه روس اصیل و فدای یه آدم بی سر و پا کردن چه عواقبی داره.
گوش کن میکایی، گوش کن.
گوش کردن نداره. تو الان بی خودی گوش کردم. تو لیاقت توجه منو به خودت نداری. لیاقت قصه‌ای که برات میخورم نداری. حقت با آدمی دم خوشی که احتمالاً پدرش تو مملکت خودش دوز یا گدا گشنه بوده اومده اینجا. حالا بچه همچین گدا گشنه‌ای برای ما آدم شده.
داره به مرده‌ها چی کار داری؟ تقصیر پدرش چیه؟
پدرش وقتی از اون کشور پا شد اومد اینجا هیچی نداشت، اما موقع مرگش ثروت زیادی برای پسرش به جا گذاشت. تا حالا به خودت زحمت دادی فکر کنی این همه ثروت از کجا اومده؟
حالا مگه چقدر پول ازش باقی مونده؟ من بی خود قضیه رو داری گندش میکنی. تو به 40,000 روبل میگی این همه ثروت؟ یه قسمتش که جایزیه زنش بود و بقیه هم با درس دادن و اداره ملکی که صاحبش مواجب خوبی میداد جمع شد.
خود دوست عزیزت چی کار میکنه که همش در سفره؟ به نظر من که خیلی آدم متقلب و حق بازیه. هیچ کس نمیاد تحقیق کنه که اون این همه پول از کجا میاره که همش خارجه. هیچ کس نیست بپرسه آقا این همه برای چی به خارج سفر میکنه.
خب میخواد مطالعه کنه، همه چیزو ببینه، همه چیزو بشناسه.
مطالعه کنه؟ مگه وقتی درس میخونه مطالعهشو نکرده؟ نه آقا، اینا همش دروغ و دغله. تو چه آدم ساده ای هستی؟ تا حالا کی دیدی آدم بزرگ مطالعه کنه؟ کدوم آدمی تو این سن و سال مطالعه میکنه؟ من شنیدم که رفتی یه ماشینی بخری بیاره اینجا. خدا میدونه چه ماشینیه، لابد یه ماشین چاپ برای جعل اسکناس روسیه. من رسواش میکنم، کاری میکنم به زندان با اعمال شاق محکوم بشه. کجای حرف من خنده دار بود؟ خیلی خوب، حالا ببین چه گندش در میاد، میفهمی که این دوست عزیزت اونجورام که فکر میکنی آدم سالمی نیست.
پس بهتره تا اون روز دیگه درباره دوستم حرف نزنیم. بذار هر وقت گندش در اومد اون وقت ازش بد بگو.
خب تقصیر توی که دوستتو به رخ من میکشی. من اصلا امروز برای کار دیگه اومدم اینجا، نیومدم که با تو درباره دوست عزیزت حرف بزنم.
خیلی خوب، دیگه چی میخوای؟
من فردا به یه عروسی دعوت شدم، میخوام فراک تو ازت قرض بگیرم.
فراک من که اندازه تو نیست.
اندازه من نیست؟ یادت نیست من امتحانش کردم؟ کاملا اندازه تنم بود. های زخار بیا اینجا، اربابت کارت داره. تم صداش کن ایلیا، یالا ممکنه چون من صداش کردم نیاد.
خیلی خوب. زخار.
بله ارباب.
زخار اون لباس مشکی منو برد و بیار.
برای چی؟ خیلی برید بیرون؟
نه میکایی میخواد ببین اندازش هست یا نه.
من میدونم اندازمه. تو فراموشت شده ایلیا، روزی که خریدیمش من تنم کردم، اصلا نگاه به تن من دوختنش.
من به اون لباس نمیدم.
بله؟ تو چطور جرات میکنی دستور ارباب سرپیچی کنی؟ ایلیا تو چرا ادبش نمیکنی؟
زخار برو لباس بیار، سخت نگیر.
من لباس نمیدم ارباب، اول باید جلیقه و پیرنیو که 5 ماه گرفته بیاره پس بده. اونا رو برای یه مهمونی گرفت و خداحافظ. یه جلیقه مخملی بود و یه پیرن هلندی، 25 روبل قیمتش بود. نه آقا من لباس نمیدم.
خیلی خوب، خیلی خوب ایلیا ایلیچ، حالا دیگه منو خار خفیف میکنی. باشه، ولی من هنوز دوستی و رفاقت حالیم میشه، زیر قولم نمیزنم. اون خونه رو برات اجاره میکنم. خداحافظ.
بسیار خوب، نمایش رو شنیدیم بیدرنگ. میریم به سراغ دو کارشناس خوب برنامه که در استودیو حضور دارن. محبت کنید خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا، با عرض درود و سلام به شنوندگان محترم برنامه. من رضا شفته هستم، کارشناس تئاتر و ادبیات.
به نام خدا، من سپید شمس هستم، کارشناس ادبیات نمایشی و حالا هنر اجرا تا حدی.
بسیار خوش آمدید آقای آشفته. محبت بفرمایید، شنیدیم دیگه نمایش رو، بفرمایید که با چه مبحثی قرار هست که بحث رو آغاز کنیم.
من فکر میکنم که بهتر باشه نویسنده نمایش آبلوموف یا ابلوموف، حالا هر تلفظی که براش در نظر بگیریم، رو دربارش صحبت کنیم. ایوان گونجاروف بالاخره خودش یک پدیده هست، یک پدیده در میان پدیده ها و نواوقی که در ادبیات روس در قرن 19 و در قرن 20 شکل گرفتند و در این حال ادبیات جهان رو متحول کردند.
بله،
من فکر میکنم که شناختن این آدم، این نویسنده و طرز تفکرش یک جورایی کمک میکنه به فهم خود رمان. به این دلیل که ایوان گونجاروف چیزی جدا از متن نیست. بالاخره او به عنوان نویسنده دیده ها، شنیده ها و آنچه رو که لمس کرده، تجربه کرده و در مسیر زندگیش مال خودش کرده،
بله،
از فیلتر ذهنیش عبور داده. او هم به عنوان یک آدم روسی مصداق‌ها و مابعضاهای اجتماعش رو به قلم در آورده. و اگر آبلوموف یک اثر بسیار پر اهمیتی هست، این اهمیت برمیگرده به اهمیت خود نویسنده. یعنی خب خیلی ها شاید معتقد باشن که ایوان گونجاروف نابغه نباشه، اما هیچ منتقدی تا الان نگفته که او یک نویسنده کم اهمیتی هست. حتی من، اگر بپذیریم که نابغه هم نباشه، آبلوموفی که او خلق کرده حتی از بسیاری از رمان‌های خلق شده یا شعرهای خلق شده در اون مقطع زمانی بسیار با اهمیت تر هست، به واسطه اینکه در کشف او اتفاق میفته که در کشف دیگران شاید این اتفاق اینقدر بارز و برجسته نباشه. بعد من روی نبوغ اون نمیتونیم زیاد بحث بکنیم، روی اهمیت اون بیشتر میتونیم بحث بکنیم که آدم تأثیرگذاری بوده، نه تنها در ادبیات روس که در ادبیات جهان بسیار مؤثر هست، که رو در مباحث بعدی راجع به این اهمیتش در ادبیات جهان هم بحث خواهیم کرد.
بله،
او در سال 1812 در منطقه سیبری به دنیا میاد و در 1891 بازم در همون منطقه فوت میکنه و در همون جا هم به خاک سپرده میشه. در این 79 سال او چه چیزهایی رو دیده که بستر شکل گرفتن آبلوموف هست؟ خانقا او تولد او همزمان میشه با اون دورهی که ناپلئون روسیه رو فتح میکنه و این فتح خانقا بر مردمان و بر روزگار روسیه تأثیرگذار هست. و در این حال ورود فرانسه که در اون برهه زمانی جز بهترین های ادبیات و هنر جهان هست و به قول معروف صادر کننده ادبیات جهان هست، این بدبستان ادبی رو داره شکل میده در این برهه زمانی و یکی از بهترین ها و یکی از نوابق روزگار مثل نیکولای گوگول،
بله،
که جز بهترین های ادبیات روس هست و خود روس ها معتقد هستن که ما از زیر شنل گوگول بیرون آمده ایم و او پایه‌گذار ادبیات نوین هست، ادبیات مدرن هست، ادبیاتی که متفاوت با ادبیات کلاسیک هست در روسیه تزاری و سرآمد روزگار خودش هست. به قول معروف او شروع میکنه به نوشتن و خود این آبلوموف یکی از آثاری هست که به لحاظ سبک و سیاق خیلی مشابه هست با نفوذ مرده گوگل. این دوران دوران عجیب غریبیه، عجیب غریب به معنای این که روسیه خیلی دیرتر از اروپای غربی و روسیه و اروپای شرقی خیلی دیرتر از اروپای غربی دارن به یک رنسانس میرسن، یعنی اون گذشته خودشون رو، اون جهان کلاسیک خودشون رو، اون جهانی که فئودالی هست، اون جهانی که ارباب رعیتی هست رو دارن کنار میگذارن و در این حال اون قدرت کلیسای ارتودکس غالب هست به اون چیزی که حالا در خود اروپای غربی از کلیسا عبور کردن و در این حال دکارت و دیگران اومدن دنیای متفاوتتری رو ایجاد کردن و ادبیات مدرن اونجا هم کاملا داره روزگار خودش رو نقد میکنه و باعث اتفاقات بنیادین میشه برای اینکه تحولات اجتماعی و تحولات بنیادین در جوامع اروپای غربی اتفاق بیفته. حالا روسیه در این فتح شدن داره بازآفرینی میشه، ولی این بازآفرینی بسیار ساده ای نیست، انگار مردم مشکلاتی دارن و این مشکلات انقدر حاد و بحرانی میشه که ما این حاد بودن رو در ادبیات داریم میبینیم. حالا گوگول یک جوری دیگر، پوشکین یک جوری دیگر، لرمانتوف یک جوری دیگر و همه اینها پس‌زمینه های اون چیزی هستن که واگذار میشه به گونجروف. این خوششانسی رو شاید داره که با این آدم های ما قبل خودش تقویت شده به یک فهم یا یک جمع‌بندی بهتر رسیده،
بله،
و باعث پیدایش یک اثر عجیب غریب تر میشه.
یه تنفسی داشته باشیم برمیگردیم. خب خانم شمس، شما بفرمایید که برای آغاز در مورد چه چیزی صحبت میکنید؟
خب در ادامه صحبت آقای آشفته فکر میکنم میشه یک نگاه تاریخی داشت به دوره‌ای که به هر حال ایوان گونچاروف زیست میکرده و همچنین نویسنده های بزرگی که در همین دوران ظهور میکنن، دقیقا مثل آقای گوگل و خیلی کسای دیگه که تو این دوران هستند. شاید بد نباشه یه نگاه تاریخی به اون عصر بندازیم.
بسیار عالی.
در اوایل قرن 19 میشه، 1840 تقریبا 40-45 شروع میشه نوشتن کتاب اوبلوموف که حدودا 10 سالم طول میکشه بر اساس اون یادداشتایی که مینوشته و حدودا 1859 ظاهرا کتاب به چاپ میرسه.
دوری اول مثلا که پاره ای از کتاب چاپ میشه و سپس کامل به طور کامل در اون
1847 یک بخش کوتاهی منتشر میشه برای اولین بار و این 1847 انگاری فقط یک بخش کوتاهی از این رمان بسیار بلند هست و در این حال او در این 10 سال سفرهایی براش پیش میاد، اتفاقاتی براش پیش میاد، ولی هیچ موقع از این رمان دور نمیشه و ذره ذره این رو مینویسه و در اون مقاطعی که حالا به نشر نزدیک میشه انگار فرصت زیادی داره برای نوشتنش و در سال 1858 در یک مجله این رو فسفس منتشر میکنه و 1859 کامل به شکل رمان.
من یه سوال دارم خدمتون. به هر حال انسان ها مدام در حال تغییر هستن دیگه و خب همه ما هم به همین شکل وقتی که یه همچین اتفاقی میفته و یک نویسنده این همه سال طول میکشه تا کامل بکنه در واقع رمانی رو که آغاز کرده، آیا به نظر شما این شخصیت اوبلوموفی که ما در آغاز رمان داریم همون شخصیتی هست که در پایان رمان داریم؟
من فکر میکنم که اوبلوموف دگرگونیش رو به بچهش واگذار میکنه، خودش دیگه فرصت این رو نداره که به یک بازنگری برسه. حالا جلوتر که بریم این رو بایستی در یک بخشی مجزا بهش بپردازیم، ولی او میپذیرد که اشتباه کرده. در اون وقایع آخر که حالا گره گشایی میشود دقیقا میبینیم که او به این تحول رسیده، اما مثل همه اتفاقاتی که فقط در فکر و در رویا و در توهمات او هست، این تحول هم باز یک جورایی رویای او هست. او بلاز عملی هیچ اتفاقی رو پیش رو نخواهد داشت.
بله بسیار خوب، میشنویم. خواهیم شمس ادامه صحبتاتون رو بفرمایید.
بله، در اون عصری که به هر حال اوایل قرن 19 هست، ما مواجهیم با سبکی در ادبیات جهان که به نام رئالیسم هممون ازش شنیدیم بسیار زیاد. توی اون زمان به هر حال رئالیسم خیلی به شکل پررنگی داره ظهور میکنه و بر داستانهایی که از گوگل هست، از نویسندگان دیگه ای داریم، توی این حوزه دارن کار میکنن. حالا کمتر که پیش میره به ظهور مارکس برمیخوریم در روسیه که به هر حال اتفاق بسیار بزرگیه در روسیه به این لحاظ که تأثیر گذاره بر ادبیات این کشور و در حتی بر ادبیات جهان. خود بحث ظهور مارکس که دقیقا همین همزمانه با همین نوشتن کتاب اوبلوموف و همون دوره هاست، به هر حال تأثیر بسیار زیادی میگذاره. البته که خود گونچاروف در مورد این قضیه میگه که من اگرچه بسیار موافقم با رنجی که بر ستم دیدگان و فرودستان داره وارد میشه و خیلی موافق این هستم که از اونها باید حمایت بکنیم، موافق برابری و برادری هستم و گفتمان هایی از این قبیل، ولی اون شور و هیجان رو اصلا نمیبینم برای تغییر به اون شکل که
بله.
جهان الان ما در روسیه داره پیگیرش هست. به حال روی بحث کتاب اوبلوموف این قضیه تأثیر چندانی نگذاشته، اگرچه پس از گونچاروف و همون عصر در همون دهه ها روی بسیاری از ادبیاتی که در اون موقع در حال انتشار هست، رئالیسم اجتماعی که خیلی نگاه سوسیالیستی داره توی روسیه بسیار تأثیرگذار بوده. شما میتونید کمی پیشتر گوگل رو ببینید که واقعا تأثیرگذار بوده بحث رئالیسم اجتماعی.
یعنی بفهمید که روی کرده سوسیالیستی در اثر وجود نداره یا کمرنگه، درسته؟
به نظر خیلی کمرنگه، یعنی اگر هم بتونیم بگیم وجود داره، به خاطر اینکه میگم وجود داره به خاطر اینکه تاکید میکنه در رمان ایوان گونچاروف به نگاه ملاک گونه‌ای که خود اوبلوموف داره و یک خرده بورژواییه که به هر حال مالک یک روستاییه و به جز زاخار که نوکر خودشه 300 تا زاخار دیگه توی اون روستا داره که همش داره بهشون فکر میکنه که باید کار کنن و حتی یه جایی خیلی با محبت و با برابری بهشون فکر میکنه. مدام دغدغه اوبلوموف اینه که من باید برگردم به اون، به اوبلوموفکا، به روستایی که اونجا زیست میکردم و باید برای اونها مدرسه بسازم، به اونها کمک بکنم، شرایط اقتصادیشون رو کمک بکنم خوب بشه.
یعنی ایدئالیستی نگاه میکنه.
بله بله، یه نگاه برابری گونه توی نگاه اوبلوموف هست که از این رئالیسم اجتماعی هم عصر مارکس به نظر من برمیاد، ولی به هر حال تاکید زیادی روش نمیشه و فقط دقیقاً به قول گفته آقای آشفته خیلی تو ذهنش هست، یعنی همش امیدواره که شاید یک زمانی بشه و برگرده به اوبلوموفکا و اونجا رو سر و سامون بده و مردمش رو شادتر بکنه و برای اونها امکان اجتماعی بیشتری فراهم بکنه، چیزی که هرگز ما توی داستان ببینیم به حقیقت نمیپیونده و تنها آرزوشو داره.
بله بسیار عالی، انشالله شب آینده بحث رو پیگیری خواهیم کرد. تا فردا شب، خدا نگهدار. عزیزان شنونده، یک شنبه شب هم با پخش دومین قسمت نمایش و البته نقد و گفتگویی در خصوص همین اثر توسط کارشناسان با شما خواهیم بود. شماره پیامکی 301075 روزنه ارتباطی ما با شماست. با ما در ارتباط باشید. من مینو جعفرزاده به همراه کارشناسان برنامه و دیگر همکارانم.